یک تأکید بکنه برای اینکه بین زن و مرد در قرآن از جهت شخصیتی نه بسش بخواهد از جهت حقوق هیچ تفاوتی نیست و اگر بخوایم تفاوت قائل بشیم خلاف عدالته. خب این خیلی موارد متعددی اینو گفته. آیا عدالت جایی هستش که گفتیم دو مورد از یک توانمندی برخوردار باشن؟ اگر هر کدوم از این دو مورد تفاوت‌های با هم داشتن از جهت جسمی و روحی، عدالت اتفاقا اقتضا میکنه از جهت حقوقی بین اینها ما هم تفاوت قائل بشیم. این بحث مفصلی هستش که آیا واقعا بین زن و مرد از جهت جسمی و روحی تفاوت‌های وجود داره یا نه. کسی از جهت علمی بتونه اینا دقیق ثابت کنه، خب به صورت خیلی قابل ملاحظه‌ای مثلا بین خود مردان و خود زنان تفاوت‌های زیادی هست، ولی کسی بیاد با آمار کیفی دقیق علمی ثابت کنه که از جهت جسمی و روحی در ویژگی‌های خاص مردان و زنان به صورت خیلی قابل ملاحظه‌ای با هم تفاوت‌هایی دارند که در حد تفاوت‌های بین خود مردان یا بین خود زنان یا بچه یا پیرزن و پیرمرد و غیر اینها نیه، بیشتر از این حرفا بین زن و مرد فرق هستش، عموم زنها و عموم مردها، اون موقع ثابت میشه که باید ما هم تو حقوق بین اینها چی؟ تفاوت قائل بشیم و ما مدعی هستیم اینجوریه و این عدالت اتفاقا اقتضا میکنه اینجا خداوند هر کدوم رو که توانمندی بیشتری داره توی زمینه بیشتر تکلیف بهش بذاره، توی زمینه توانمندی کمتری داره کمتر تکلیف بذاره. اگه خلاف این رفتار کنه عدالته. ایشون عدالت یعنی تساوی در نظر گرفته، به خاطر این میگه این خلاف عدالتی اصلا بخوای بین زن و مرد قرآن بخواد تو حقوق تفاوت قائل بشه، در حالی که این ما میگیم برعکسه. اگر ثابت بشه که ثابت هم هست، هم از جهت اسلامی و هم علمی علم تجربی، که بین زن و مرد تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای هستش توانمندی‌های جسمی و روحیشون، بعدن میخوام کتاب تمام بشه بعد انشاءالله، اگر تفاوت هست که هستش هم از جهت دلایل عقلی هم نقلی هم تجربی همه اینها شاهد هستن، باید قانون رو فرق کنه. عدالت اینجا اقتضا میکنه ما تفاوت بذاریم اتفاقا بینشون. خب این جواب ایشون. یک مطلب اینجا میگه از بس خیلی حرف عجیب غریبی، خیلی حرف عجیب غریبیه، و اینی که میگه علت این کم تا حتی خداوند پیغمبران را از میان مردها گزینش کرده، اونجا لفظ زن پیدا نکرده پیغمبر باشه، صریح قرآن هم داره رجال، اونم اینجا نیامده علیه خودش تمام میشه، ولی این واقعیت اجتماعی و کلی از قرآن که تمام پیغمبران چی بودن؟ مرد بودن، اینو نمیتونه یه کار کنه. درسته؟ میگه چی؟ به خاطر این بوده که اون جامعه های اون روزی پذیرش برای پیغمبری زنان نبوده، پیغمبریشون جلو نمیرفته، با سختی هایی که دوچار شدن پیغمبران مرد مقاومت هایی کردن در برابرشون، خب مردها پیغمبر در برابر جامعه ها در برابر پیغمبران مرد اینقدر ایستادگی کردن تا چقدر کارشون پیش رفت یا نرفت، درست؟ تک تک موفق نشدن، ولی فکرشون رو خلاصه بلو با شهادتشون، ولی فکرشون رو غالب کردن به جامعه انبیاء علیهم السلام، ولی برای خیلی سختی ها کشنم و جامعه اون موقع همونها رو پذیرش نداشت. اینا رو میگه که در نظر بگیریم قطعا اگر خداوند خانومی را پیغمبر میکرد چی میشد؟ بخواد پیش نبیرد کارش، به خاطر این خداوند خانومها را، نه اینکه به خاطر خانومن پیغمبر نکرده، نه، به خاطر اینکه جامعه اون روزه گنجایش پیغمبری خانوما را نداشت. خب اینا شما از کجا در آوردی؟ از کسای دیگه هم نقل میکنه، یعنی این حرف منابعش بیشتر عربی یا انگلیسی هستش، چون بله کتابهایی که در همین زمینه هم نوشته شده. البته اینجا یه مثالی هم بگیم را جوابش را عرض میکنیم. میگه از البته به دو نفر از زنان در قرآن خداوند میگه وحی شده، مثل مادر حضرت موسی و حضرت مریم هم که تقریبا تعبیر حالا وحی نباشی به هر حال ارتباط غیبی با خداوند داشته. یک جاهایی هم اشاره میکنه، خودش جواب میده وحی که به اونها شده با وحی که به انبیاء الهی میشد با هم متفاوته، چون وحی ما معتقد هستیم وحی اون چیز مرموزی هستش که خداوند به ما القا میکنه. این انواع و اقسامی داره، به زمین خدا وحی میکنه، به زنبور عسل وحی میکنه، داریم تو قرآن دیگه، درسته؟ به خاطر همین بزرگان ما قشنگ اومدن وحی را تقسیم کردن به تو چندین قسمت. یک وحی تکوینی هستش، به تمامی موجودات غرایزی که دارن بیا این کار رو بکن. ما رو زنبور عسل رو ببینید، یعنی به زنبور عسل وحی میشد، شما میگه به مورچه وحی نمیشه؟ خب به مورچه هم میشه دیگه. خدا زنبور عسل رو مثال زده، آقای جوادی هم میفهم بودن، چون خیلی نفعش زیاده، ولی به سوسک هم نهی میشه این کار رو بکن، چون کارش خیلی خراب و غیره و اینا که نشاوره گفته نمیشه، یا کاملا خوبه از جهت اینکه نفعش زیاده و یک چیز رو درست میکنه که بی نظیری در مورد خوردنی ها در. به خاطر این ماله وحیت مربوط به زنبور عسل رو میگه، وگرنه به تمامی موجودات چیزهای غریزی که دارن خدا هیچ معلمی مادرش اطاعت ندیده. بعضی از موجودات اصلا قبل از این که مادر رو ببینن از دنیا میره، متولد میشه درست همون کار رو انجام میده که مادر انجام میداد. مثال هم زدن برای از اینا، بعضی کرما هستن، چیزهای دیگه هستن به این صورت اصلا مادر نمیبینن. اینا رو از کی یاد گرفتن؟ از کس دیگه هم قبلا یاد نگرفتن، یا لا میان شو تنها هم باشه میان همون کار رو میکنن. خب اینا بهش میگیم وحی، یعنی چیزی که از درون به اینها فهمانده میشه، با زبان نیست، با دست نیست، با اشاره نیست، نوعی فهمی که از مصدر معمولی نیست، حالا الهی هستش بهش میگیم وحی. اینا وحی های تکوینی هم این نگیم ببینید ما در حد اول مچه و سوسک و غیره اینا آوردیم، از اینجور وحی ها به ما میشه، درسته؟ اینه من پایینش آوردم تا خیال نکنی که مثلا میگه به ما هم وحی میشه ما زود بریم بالا. نه، از اینجور وحی ها به این معنا خداوند در غریزه مادر پدر هر کسی اینو قرار داده. خب اینو بگه آقا به ما هم وحی میشه، به خانم هم وحی میشه، به آقایون وحی میشه، میگیم اینجوری بگیریم سوکی هم وحی میشه، این که مایه افتخار نیست. به هر موجودی را خداوند هدایت درونی که میکنه، خلق کل شیء فهدا، یه صلواتی خلق بده آمان
صلی علی محمد و آل محمد،
یه صلواتی دوم بزن
اللهم صل على محمد و آل محمد،
صلوات سوم
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
ربنا تاها پنجاه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلق، یعنی سیستم، گفتیم خلق با آفرینش از عدم به این معنا نیست، یکی از اشتباهاتشون رو همون بود. خلق اون آفرینش هر طرف، هر شخص مهندسی شده، برای انسان سرش اینجوری باشه، چشمش اینجوری باشه، بینیش اینجوری باشه، کجا باشه، به چه شکلی باشه، پدرش کی باشه، مادرش کی باشه، عمرش چقدر باشه، تمام اینا رو طول مناسبتهاش با افراد و موجودات و هر سبزی که سر سفره میخوره اینا رو ریزکاریهاش در نظر بگیری، بعد به وجود بیاری اون نقشه کشی شده آفرینش همراه با سیستم خیلی دقیق نقشه کشته رو میگن آفرین، میگن خلق. خیاط میبره لباس رو به اندازه شما، میگه این بازوش چقدر چونیم چقدر فلانچه ها چقدر بذارم سانتیمترش خیره، اینو میگن خلق. از صبر عربی یعنی برید به اندازه طرف. خدا هم هر کس رو با سیستم خاصی مهندسی شده آفریده، ببینیم خلق. خدا هم میگه برای هر شیئی نه شخصی، یا خاک باشه، گرد باشه، معدن باشه، جان داشته باشه، یا گیاه باشه، یا آدم باشه، یا ملائکه، یا هر موجودی دیگری، هر چیزی رو آفریده. خلق کل شیئن ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا، بعد هدایت کرده اون. این هدا، هدا از درون یا از بیرون، یه نفر میفره هدا از درون، هدایت درونی که از اشیاء داره، اشیاء مثل سنگ، معدن، چطوری بره اینجوری حرکت کنه بره بشه چی؟ معدن زغال سنگ، یا بره بشه معدن عقیق، یا معدن گچ، یا سنگ معمولی، چی به این صورت؟ پس این وحیی که به این آموزش که خداوند به هر موجود داده از درون هدایت میکنه تا از اشیاء، اینجور خلق رو دارن، اینجور وحی رو دارن. حالا برای نمونه بعضی از وحی ها رو قرآن برشمرده، این رو دیگه من نمیارم که هم بخواید ریشش هم نگاه کنید، یه وحی رو فراوان هستش، 78 مورد. بله، مثلا چیزهایی که شیطان ها، قبلا اینو بحث کردیم، شیطان های انسی یا جنی به همدیه به صورت مرموز با آدم القا میکنن، قرآن تا حتی وحی میگه. خب وحیایی که اون از طرف خودشه، اوحینا الی موسی، خب این معلومه این کارو بکن چون نبویه به مادر. بنابراین من میخوام بگم این، حالا مواردشو بیاریم اجازه بدی، به مورد زمینه یوم اذن تحدث و اخبارها، روز قیامت زمین میاد خبرهای و گزارشی مطالبی که روش اتفاق افتاده رو میگه، به ان ربک او حالها، چون خداوند به این زمین فهمانده بود، یادش مونده بود، حالا داره شهادت میده. پس موجودات تحت جماد مثل زمین یک نوع شعوری دارن، فهمی دارن، ادراکی دارن، خدا بهشون القا میکنه اون ادراک ها رو، فهم ها رو، به اون میگن وحیه. ها قرآن به این میگه وحیه. اینو داری وحی نسبت به انبیاء علیهم السلام داری. پس نمایید تو وحی به زنبور اصل هم داری که عرض کردیم، وحی به مادر حضرت موسی یا حضرت مریم به نوع خاصی که محدثه بوده، اینا رو داری. اینا فرقی بین اینا نیست، میخوایم بگیم چرا فرقه. یه وقت فرق هستش، بس وحی هستش، فهمی هستش، ادراکیست که خداوند به طرف میفهمونه از درون. ببینید وحی تکوینی است، تمامی موجودات داره شی دیگه، هر موجود شما میشه تا که در روایت ما هستش خدا رو میشه گفت شی، خود خدا، خدا وحی کرده به شی، یعنی به غیر از خدا هر شیی هست وحی بهش میشه، تمام شد. اونو اگه بگی همه مشترک. اما مال حضرت موسی و امثال در این مطالبی علاوه بر اون وحی تکوینی، خدا امدادی توفیق خاصی میکنه در بعضی از کارها به بعضی از اشخاص به صورت ناخودآگاه، اینا القا میکنه به طرف، بیا این کار بکن، این کار خوب رو بکن، به طرف انجام میده. مادر حضرت موسی به این صورت بوده، نمیتونه بگیم مادر حضرت موسی پیغمبر بوده یا اون وحی های تکوینی هست، اون وحی تکوینی به همه میشوده. خب همینطوری برو بالا، آدم بخواد حقایق را واقعا از خود خداوند یا از به واسطه ها تلقی کنه، مثل حضرت مریم محدثه بوده، یعنی از طریق ملائکه باهاش چیکار میکردن، داریم دایات قرآن دیگه، ملائکه باهاش صحبت میکردند. البته فرقی بین تحدیث محدثه بودن و نبی و رسول هست. قبلا تو مباحث قبلی من آوردم، روایت شما بودیم، تو جزوه های اینجا هم هست. محدثه یکم گیراییش کمتر از وحی و نبی و رسوله، خلاصه اون روایاتینه، ولی اینو ارتباطی با خدا با غیب هستش ولو با واسطه، ولی گیرایی کمتره. گیرایی تو خواب، گیرایی تو بیداری، گیرایی که چشمت باز باشه ببینی یا بسته باشه درسته صداشو میشنوی. تشبیه شده محدثه مثل این میمونه، نمیبینه صداشو میشنوه، اصلا اونجا چشم نیست که گوش نیست که، یعنی گیراییش در حد تار کمتر از وحیه. تا به این حد مؤمنین میرسن. مطالبی که بهشون میگه چیه؟ این کار خوب رو بکن، کار خوب رو برو به مردم بگو، دستورالعمل بده. تو پیغمبر شدی؟ نه بابا، تو هم زندگی خودمون این کار رو بکن و کار بکن یا این کار. اما وحیهایی که به نبی میشه اصلا دستورالعمل میده، برو به مردم ابلاغ کن یا همه اینا انجام بده. تو مأموریت پیدا میکنی از طرف وحی که این رسول شدی، نبی شدی، بری به عنوان منصب مسئولیتی پیدا کردی برای ابلاغ اینها، درسته؟ ولی تو اون بعدی ها میگی دکه باز نکنی ها. یه چیزی نیست که به تو دست رسول و نبی شده باشی. خب پس بنابراین همینجا جواب بگیم که خیلی توضیح بیشتر یک بچه هم اشاره کرده تو باورقی ها و اینا. به هر حال اینجا به حضرت مادر حضرت موسی علیه السلام یا به حضرت مریم به عنوان زن وحی شده، اون وحی از سنخ وحی نبوی نیست، بهش بگن وحی تشریعی. وحی‌های دیگر رو که توفیقی از طرف خدا به طرف داده میشه میگن وحی‌های انبائی یا تعریفی. عرفا میگن نبی دو جوره، یک نبیه داریم که تشریعیه، یک نبی داریم تعریفی است، انبائی است. بنابراین نبوت تشریعی درش بسته شده، خاتم الانبیا صلوات الله علیه که اومده دیگه، بعدش لا نبیه، بعدی نبی نداره دیگه. ولی بعدش در نبوت تعریفی، نبوت انبائی، نبوتی که آدم بتونه با غیب ارتباط داشته باشه بسته شده. نه بسته نشده. خب با این چند نوع وحی که عرض کردیم مشخص شد که وحی که با مادر موسی علیه السلام یا تا حتی به مریم سلام الله علیها و به دیگران می شده، با فاطمه زهرا سلام الله علیها که محدثه بوده و کتابی به نام مصحف داشته، نه قرآن، وقایع آینده غیره مطالب دیگه بهشون وحی شده. جبرئیل هم مستقیما بعد از پیغمبر بهش فرموده و ایشون می نوشته. اینا ادعا ما بعد سنی ها وهابی ها میگن چی؟ شیعه ها میگن اینا ما یه قرآن دیگه داریم بعد از این قرآن تازه شروع شده. میگیم آدم حسابی، ما اونجا میگیم هیچی جدیدی که بیاد بگه شما این کار نوعی را که پیغمبر اکرم نفرموده شما دارم میگم، نمیگه. مطالبی است در مورد وقایع آینده غیره، وحی مضمونش فهم کنه. پس وحی تشریعی مضمونش دستورهای الهی است برای هدایت بشر، درسته؟ وحی تعریفی انبائی چیه؟ مضمونش هدایت‌های شخصیه در قالب مصداق نمونه‌هایی از همون تشریعی که قبلا و پیغمبر داشته، چیز جدیدی نداره. دو، سه، وحی‌های تکوینی که دیگه هیچی، مال زنبور اصل و خصوص کرو غیره و چوب و سنگ و آهن و هر شیء هم قرآن میگه داره. بنابراین اینجا میخوایی شما مانور بدی سر این که حضرت مریم هم اینجوری وحی داشته و غیر اینا، خواهش میکنم اینا جلو اصلا رفتی به بحث ما نداره. این از این جواب ایشون فعلا اینجا. و اگر این سر اصل بحث در مورد این بود که آیا زنان پیغمبر شرط پیغمبری رو قرآن مرد برشمرده یا نه، برای نمونه من بریم سر این این رجل. چرا رجل نیاوردی؟ آمن خانم خاله جون بهش میگیم ما، خلاصه درسته؟ لفظ رجل رو بیار، خودت قول دادی اومدی گفتی ما میخواییم چی؟ از روی قرآن دقیق بریم. هیچ جا این کتاب اینقدر به مردها توپیده یه جا هم نمیمادی که رجل، لفظ رجل تو قرآن چطوری اومده، کجا ها اومده، فرقش چیه. خب یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یک سوره انعام آیه 9 میفرماید اینا آرزو میکرد بود پیغمبره بیاد بیرون مثل پیغمبر مثل ملائکه بشه از جنس ما نباشه. خداوند فرمود اگه قرار باشه پیغمبر رو من بیارم بشه باشه از ملائکه، بازم به صورت یه مردی در میارم که بعد لباس میپوشنم میارم بیرون که بگرد اینه پیغمبر، امکان نداره. دلیلش هم اینه، اونجا بهانه ها بیشتر میشه، باید پیغمبر برای هر صنفی از جنس خودش باشه تا الگو بتونه بشه، و الا پیغمبر ما ملائکه بودن میگفتیم با اینا شهوت جنسی ندارن، شهوت خونه ندارن، نیاز به خونه اصلا ندارن، نیاز به مسکن ندارن، نیاز به جنسی مخالف ندارن، بدتری گناه از این طریق صورت میگیره، یادتون باشه نیاز به چیزهای دیگه ندارن، همینطوری برو اونم چی نیست. خب میگیم بابا یکی بفرست مثل ما میتونه، خدا میاره تو رو یکی بفرستاره مثل شما بیا یالا، به ناپاکی خودش اصلا آلوده نمیکنه. خداوند در اشاره میکنه اگه باشه مرد او را قرار میدم. خب حالا این موارد دیگه که لفظ رجال اومده، اعراف 63 میگه شما تعجب میکنید که وحی بر مردی از میان شما نازل میشه. اعراف 69 این مشابه همین بازم، چرا تعجب میکنید که یاد خدا بر مردی از جنس خود شما؟ یونس 2 اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، آیا برای مرد، چرا برای مرد جای تعجب شگفته که ما به مردی از میان آنها وحی میکنیم؟ این آیه یونس 109 و ما ارسلنا من قبلک الا، پیش از تو هر پیغمبری ما فرستادی به عنوان رسول، رجال نوحی الیهم من اهل القرى، مردانی نوحی که وحی میکردیم به اونها از اهل قرا، پوری هم منظور قریه نیست، از اهل آبادی منظور شامل شهر و روستا و غیره میشه، تمامی بلاد. سوره نحل درست مشابه این و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، بازم رجال، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب قرآن اینقدر تأکید میکنه برای این که باید چی باشه؟ سوره انبیاء 7 درست مشابه اون قبلی و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، این تمام رسولانی که تا به حال ما فرستادیم از جنس مرد بودند. حالا این اشاره چیز نمیشه داشت. سوره سبع آیه 7، سوره سبع آیه 43، صاد آیه 62 و آیات دیگه مشابهی قرآن تأکید میکنه باید رجل باشه. آیا ایشون میخواد بگه که نفس ما میخواد بگم این با این همه تأکید اونم نه یه جای قرآن موارد متعدد، اگر واقعا فرقی بین مرد و زن بود یه طوری میگفت که دقیقا انسان بودن فهمیده میشد نه مرد بودن؟ به خاطر هیچ دلیلی ما نمیتونیم از لفظ رجل بودن این پیغمبران ما دست برداریم. مواردی است که ما میتونیم القاء خصوصیت کنیم، قرائن داله، گفتیم میاد از امام صادق علیه السلام میپرسه مردی بین دو و سه شک میکنه شما چی میفرمایید؟ یه این کارو بکنه، گفتیم اونجا منظور مرد نیست، فرق نمیکنه، منظور یعنی چی انسانی، خانم هم دو شک کنه درست ترجمه میشه بکنه میگیم کسی، الذین آمنوا رو میگیم مردانی که ایمان آوردن، نه کسانی که ایمان آوردن، مرد و زن. برای چی القا میکنیم خصوصیت مردانگی رو؟ میگیم منظور خدا یا امام در این آیه یا در این روایت مرد بودن نیست، انسان بودن، فرق بین مرد و زن نیست. آیا من این میخوام بگم کسی اگه اینجوری گفت بگی اگه اینجا هم منظور از رجال رجل بودن، نیست، چیه؟ انسان بودنه. ایشون داره اینو میگه در حقیقت، میگه علت اینکه پیغمبران اون موقع مرد بودن چون در جامعه اون روز پذیرش برای زن وجود نداشت، مخالفت هایی هم که تو قرآن ذکر میکنه برای پیغمبرها، از مردا قبول نمی کردن تا چه برسی به زنها، به خاطر ایج دونه. من میخوام بگم ببخشید آمنه خانم، یه خاله جون چی مرد تو کشیدی؟ چند هزار سال تو کشیدی؟ بس نیست تجربه کنی؟ علامه تو باتوانی یه جای علمیزان هستش، میگه بیان اگر فرصتی، بعضی هم میگن اگر فرصتی فراهم بشه برای زنها، میتونن مثل مردا استعدادهای خودشون چکار کنن؟ ظاهر کنن. این فرصت هیچ موقع در طول تاریخ برای زنها فراهم نشده. میگه این لختبازاری که تو قرن رو انداختی بس نیست، 200 ساله تمام استعدادهای نهفته خانم ها واقعا چیز نشده، شکوفا نشد. حالا که شکوفاش کردی کجا کارش گذاشتی؟ یه تاچه میذاریم یک کس دیگه، واقعا به صورت درصدی من عرض میکنم، بیای مسئولیت های کلیدی کشورهای غربی، نه فقط رئیس جمهور، وزیر، وکیل، رئیس شرکت، همینطور باید پایین تر بریم تا آخرش، بریم مسئولیت های کلیدی چند درصد دست زن هاست، چند درصد دست مرد. نمیخوایم تایید کنیم ظلمایی که بر زنان میره تا حتی تو جامعه غربی، اونا درست نیست. این عرض میکنیم آیا همین آزمایش کافی نیست؟ در طول تاریخ که شده بود بدون لختبازاریش، با لختبازاریش هم که شما تو غرب رو انداختی، همه جورش شد خلاصه این آزمایش. برای پرورش انسان در این کره زمین ما آخرش بازم نفهمیدیم خلاصه کجا از این کار بکشیم برای چه سمتی مناسبه. قبل عرض کردیم یک محققی از کتاب مدیریتی نمیشته 10,000 شرکت آمریکایی رو تحقیق کرده، بینشون استعدادها را برایشون قشنگ جدول درست کرده، تقسیم بندی کرده، به نظرم 37 و 34 نوع استعداد. بعد تا آخر تحقیقش برای هر استعدادی با ویژگی های مشخص کاری پیشنهاد میکنه، اسمم گذاشته هر استعداد دقیق. این کار رو برای چی میکنن؟ برای بازدهی بیشتر در تولید. بیان آقا این آقا حرف زدن خودش بلد نیست، این برمانه خریدی چیز جایی نفرستی، مغزش رو نگاه کن، مغز ریاضی عجب خریدی داره، میگی اینو ببر اون پوش پوش رو مشاورش کن. اصلا این آدم مناسب نیستن برای چی؟ بیزینس و قیل و امسالی رو. این روحیه با این میشه که برای این کار بدن بخوره، این روحیه با این میشه که برای این کار بدن بخوره، این روحیه این ساخن روحیه هم ازن این کلنگ سیستم برای بدن بخوره. آیا واقعا ما میخواییم یک دعوانه میخواییم بکنیم که سر هم بزنیم؟ خودت فرض کن، فرض بکنیم به جای خدا، آیا ما واقعا این موجودی که آفریده خدا، این مرد این زن، تفاوتهایی واقعا بدون هیچ طرفداری از مرد یا زن، بدون این طرف واقعا ما هم تفاوتهایی دارن یا ندارن؟ اگه دارن چه سمتی بهش بدیم؟ خب برای خانم ها حالا ما جواب بدیم، برای خانم ها با این وضعی که خدا درست کرده، خب بدن لطیف، برای حرف های برای کارهای زمخت آماده نیست، اینو دیگه همه قبول داره، درسته؟ خب روحیه احساسی، خیلی ناراحت نشید، دو کلمه بعضی موقع بزنی اون جای حساس رو بگی، 4 تا فوش میشه. به خاطر همین تو دینی ما میگی چی؟ اگر شما حرف زدید دیدید اینجوری میشن، اصلا ناراحت نشید، تحمل کنید. شما خانم های محترم نه، خانم های کافر و منافقه، خیلی علی جهنم داریم بگیم، خانم های این رویه خانومی هست، خانوم باید مواظب باشه اینطوری کنه، مواظب باید باشه که این رویه تو اون هست. ببینید برادر من، مثال خیلی بدیه ولی میزنیم چیکار کنیم. کسی به بلوغ جنسی نرسیده، هی شما در مورد این مطالب لذت جنسی براش صحبت کن، بعضی از مطالب تو روحیه برای خانم‌ها هست، مردان نمی‌فهم. به خاطر همین ما میگیم آقای مرد میخوای با اون خانم تازه ازدواج شروع کردی، این مرد نیست، این زنه. به زنها میگیم این مرده، فرق میکنه سیستمش با تو، درسته؟ این خیال میکنه که همین که کله داره و مو داره و را میره یا لانم همش نیست. نه بابا، خیلی ویژگی ها با هم فرق میکنن. شرع چی میگه؟ میگه رعایت کن اینو، دعوا نکن. از به هر دو طرف میگه، بیشتر به مرد میگه، اینا من دلیل دارم، روایت فراوان داریم، بیشتر هم به مرد میگه تحمل کن. این صحبت سر دعوا کردن نیست، تقسیم ارث خدا نیست که بخواد بگه به مرد بیشتر میشه، به زن بیشتر میرسه، علالت رعایت کرده نکرده. نه بابا، خدای مجد آفریده، اینم آفریده، واقعا هم هر دو لازمن، مکمل هم هستن. حالا خانم ها پیغمبر بشن خوبه یا نه؟ تحمل بدنی هر روز کتک بخوری مثل حضرت نو تا وقت مرگ، تا دم مرگ، یعنی به اندازه مرگ، بعد روی لحاف و غیره نمیذاشتن میبردن یارو، هیچ چی نمیبرد. 950 سال جوهد شما تو خیلی روزی حضرت نوح بعد از 950 سال گفت خدایا فردا بازم برم. نگفت خیلی سختمه، خدا شاید اعتراضی نکرد، گفت فردا وای بس تو لاف آورده بازم فردا برم. خدا گفت نه دیگه تموم شد، حالا شروع کن به نفرین. چطور؟ گفت نفرین کن، خدایا تمام اینا رو نابود کن، من مستجاب میکنم، بشین یه کشتی به ساستر خدا نمون کن تو خوشی کارخانه کشت هستی، من رو بقل دریا میگی آه کشتی بسازه بودم مسخره نو پیر شدی کشتی میسازی وسط صحرا نجار شدی مسخره هاشی بشد. این تحمل رو زنها دارن؟ اغلب زنها ندارن، نه از جهت روحیه، خب نه، ما از جهت ثواب اخروی که زن میخواد وظیفهش چیه، کار انجام بده به قرب الله برسه، یک دو در آخرت به مقام بالا برسه، رو از اینجا جدا کنید. ما میخواهم اینو میزه، مرد و زن بعضی جاها وظیفه هاش ما هم فهم میکنه، قبوله؟ خب اینجا این یک اصل. اصل دوم برای زن، آیا اصل سطر هستش تو هر دینی یا نه؟ بله، یعنی پوشش، انواع اقسام پوشش ها، تبرجی که تو قرآن مطرحه، بعضی ها میخوام بگم فقط یا خیلی ها تو ذهنشون فقط پوشش حجابه، نه، بعضی موقع تو قرآن میگه چی؟ با صدای رقیق تبرج میکنه، با ادا و اطوار، با ریخت راه رفتنش. همه تبرج ها پوششی نیست، رفتاری هست، گفتار هست. انواع اقسام تبرج ها را تو قرآن و ادیان الهی اینجور بده که برای زن به صورت خلاص لجام گسیخته جایز نمیدونستن بیاد بیرون خودشو مثل مردها در با ارتباط این گونه برقرار کنه. خب آیا به خصوص در دین اسلام که دیگه محرزه ها منخواه، اگه اینجوری هستش، آیا برای زن پیغمبر بشه یک مسئولیت اجرایی سنگین رو قبول کنه، همش باید با این اون حسن علی غیره همکنه همه آدم های نجام موسیقه تازه میخواد این رو بیارت محال کنه میسازه؟ یک بار روحیه بدنی، دو بار روحیه لطیف و عواطف زنها، سه با چی؟ با اصل سطری که در قرآن هستش و در ادیان الهی سازگار نیست. چهار، اگه بخوای بگی آزمایش نشده، آزمایش هم که شد، تجربه تاریخی که قبل از قبل و حالا تو قبل نشون میده مسئولیت های این ترکی که طرف خیلی باید به قول معروف درگیر کار شدید بشه. حالا هم داخل پارانتز بعضی اختلاف های زنان و مردانی سر هم چیز هست، نمیگه با کار زنان رو میکنه، با از صبح پاوشی میره کار خودش میکنه میاد، اصلا میزنه من نیست، بی خود میگه زنه میشه در میاد، قیافه زنان رو داره، دعوایی سر این نیست. حالا خب اگر این کار رو بکنید، یعنی تجربه تاریخی که قبلا بوده حالا بگه موفق نبوده به خاطر یه زور میشده بسن، حالا چی؟ این وریش هم از جمله عرض کردیم مثل نبوت که یک چی میخواد معنویت رو رواج بده، با روحیه زن بخواد نبی بشه، امام بشه، زن از اون جهت که زنه اگه بخواد تو زنی خودش بمونه سازگار نیست، به خاطر همین هم خداوند هیچ زنی را پیغمبر نکرده، امام هم نکرده، فاطمه زهرا مقامش از انبیاء الهی بالاتر به غیر از پیغمبر اکرم، ولی مسئولیت اجرایی امامت را بهش نداده، هیچ جا هم نداره. این دلیل ها باعثش بوده، ایشون میگه نه، به خاطر این بوده که اگه میومدن نمیتونستن. خب همونجا چرا نمیتونستن مقاومت کنن؟ جواب نقضی میگه نه، بعضش تمام یه جواب نقضی، یعنی حرف خودش میگه اگه زنها بودن که اصلا مقاومت میکردن چی میشد؟ اینا نمیتونستن. یا چرا نمیتونستن؟ که تو خودترش خدا میفرستن، چرا یه قمبیان انتخاب کرد؟ یا زنی که مرس دوهای مردان داشته باشه قوی، حرف هیچ کسیم کل دو اونو میفرستن. از خود ایشون به صورت ناخودآگاه قبول کرده که عموما زنها در برابر اینجور حجمه ها و اینا تاب مقاومت را ندارند. خب اینجا به از زن چون این چیزی را خدا تو درونش نذاشته و نخواسته و با تکلیفش هم نیست، بی خود به این طرف هم نره، تمام چیز دیگه خواسته عوضش اون انجام بده، به خاطر همین تو دین ما بگید جهاد رو ازش برداشتیم، دفاع فرق میکنه، دفاع آدم هرچی در دستشی باید استفاده کنه، جهاد رو از خانم ها برداشتیم تا حتی ریزترین مسائل که میدیم پایین تر رو ببینیم بعدم بحث میکنیم. من نمیخوام زیاد با ایشون در بیفتیم، همون مقدار که به اندازه که جواب ایشون رو بدیم میخوام بریم، بعدم دوباره این رو برمیگردیم. احکامی که تو اسلام اومده متناسب با روحیه زن و مرد جدا واقعا فرقهای قائل شده، این به معنای برتری پیش خدا در مقامات توحیدی و در آخرت برای احراز مقامات بالای بهشتی اصلا به این معنا نیست. تفاوت وظیفه است در این دنیا، میگی تو اینو انجام دادی به اون قرب الهی اونجا میرسی، این اینو انجام بده برعکس جور دیگه انجام بده به اونجا میرسی. یه سلوات خلق کن این تموم بشه. بحث بعدی، برای اینکه فاتحهشو بخونه میشه قول داده من میخوام بحث قرآنی بکنم، نفس درجه رو میگه من ببینم ببین کجا درجه برای تو بیارم تا معلوم بشه که کدوم جا میخواد ایشون کجا بره. در این آیه اول بقره 228 بحث طلاق، ولهنه مثل الذی علیهن بالمعروف، به نفع زنها هستش مثل آنچه که علیه اوناست، درسته؟ یعنی درست مقابله، دقیق باشید رفتار کنید، بالمعروف با نیکی، ولی رجال علیهن درجه، کار خرابی کرد، مردان بر زنان یک درجه بالاتری دارن. این درجه رو برای اینکه اینجا نتوپارش کنیم باید بگیم آقا درجه اصلا به معنی چیه؟ مقاماته. نگاه جاهای دیگر قرآن رفته ایشون درجه به معنی پله برتری نیست که برتری مرد بر زن. دو سه تا تلقی از اینجا وجود داره. ببینید به معنای برتری جنس زن، مرد از زن بخوای بگیری، این نیست. تو ذهن ایشون هم اینه که اینو رد کنه. از این کتاب خیلی جاهاش اشتباهاتش سر همینه. برای اینکه سه نوع طرز تلقی در مورد زن در حقیقت میشه گفت. یکی اینکه بیان بگیم جامعه اسلامی هم اینجوری متاسفانه عمل کرده، مردان بر زنان از زنان برترند. آیه را اینجوری معنا کنیم: الرجال قوامون علی النساء لرجال علیهن درجه، برترند. آیه داریم یک معنا بیاییم بابا برترند، نه برتری در آخرت، نه برتری در مقامات معنوی. در اینجور کار خدا اینو رئیس قرار داده بر این قسم، این گونه کار در این بخش. مثل همه که گفتیم مثل پیغمبری روشن شده. چرا پیغمبر باید مردان؟ بگیم مردان برترم چون پیغمبر میتونن بشن، زن ها از جنسشون، زن در پیغمبر در نمید، پس زن ها دیگه هیچ دیگه. بگیم نه، این وظیفه ایست که خداوند بر این قسم به خاطر قابلیت هایی که بهش داده به این عطا میکنه، نه اینکه اصلا بخواهیم بگیم که مرد برتر از زنه، ولی مرد داره که میره تای جهنم، زن داره میره بالای بهشت. درست؟ این دو طرز ترقی. طرز ترقی سوم که ایشون داره اون اولی رو میزنه، این وسط وای نمیسته، میاد میگه چی؟ کلن هیچ برتری زن بر مرد، مرد بر زن نداره. تمام امتیازهای دیگه که قرآن هم قائل میشه برای اینکه جامعه رو بخواد درست کنه، وظایف رو تقسیم کنه، همه برای این کار میکنه. حالا این آیه رو اول میاد لفظ درجه رو میگه، جاهای دیگه قرآن درجه به درجات آخرتی، به درجات معنوی اطلاق شده. معنوش این نیست که میگه مردا از زنا برترن، یعنی تو چیزهای دنیایی برترن. جواب میدیم آدم حسابی اینجا چی رفت داره به اونا؟ یعنی تا ولش میکنی میدی قرآن بر میگردونه، اونوری بر رو میچرخه، لفظ درجه که جای دیگه به کار رفته رو میگه اینجا هم به اون معناست. بگیم آیه پایینی معلومه در مورد چیه؟ درجاتی که انبیاء الهی با هم متفاوته. تا حتی انبیاء درجات این چیه؟ درجات معنوی قرب الله، یا چی گفتی؟ درجات در ولایتشون متفاوته. چون نبوت رو که دارن، خب اینجا میتونه بگیم درجات متفاوت دارن. مثلا اینجا نساء آیه 95، خداوند مجاهدان را بر کسانی که نشستند ولو آدم های خوبی باشند درجه بالاتری داده. پس الان خوب جهنم و آیه درجه پسید همسالی بگیم درجه هر جایی به معنای خودش قبول داریم، درجه به مقامات معنوی، به درجات بهشتی، درجات ایمانی به کار رفته. ولی اینجا به چی معناست؟ همین آیه به چی معناست؟ این چه بحث مقامات معنوی و بهشت و توحید و حرفا نیست. بحث بر مطلقات یتربصن به انفسهن، بعد از اینکه خانم‌ها میگه طلاق گرفتن، اینا در ایام عده چیکار نگه دارن، چیکار کنن غیره و امثال اینا. ولهم نمثل الذی علیهن بالمعروف. اینجا میگه با اینها به نیکی رفتار کنید در این مدت. خب ولی رجال علیهن درجه. خب اینجا چی شد؟ یعنی حق بیشتری مردان دارند در این زمینه و زنان. این معناش چیه؟ آیا اونان درجه آخرته؟ یعنی خدا مردان را بالاتر آخ بیشتر برده از جهت معنوی بیشتر هم میخوام یک به این جوابت کاملا خانوادگی رو داره میره. میگه این درجه لفظش را تو اینجا ما نمیتونیم ببریم جای دیگه، جور دیگه معنا کنیم. یک، برای اینکه کمک بگیره از این، از لفظ بالمعروف کمک میگیره. بالمعروف رو با تمام پررویی واقعا من ناراحتم از این، چون تحقیق کردیم تو تمام منابع حدثنون به این آیه بعضی از کتاب‌های حدثنون استناد میکنن به حجیت عرف، کتاب، سنت، عقل و امثال اینا حجیت داره. یکی از چیزایی هم که حجیت از نظر عرف، از نظر حدثنون چیه؟ عرف اهل ایمان، از جمله از آیه های ضعیفی که استناد میکنن بعضی هاشون به همین آیه هست. میه خدا میگه به اون صورتی که تو عرف جامعه هست با زنان رفتار کنید، با زنانی که طلاق گرفتن. ما رفتیم اینو تو کتاب های اصولیشون یواشکی میگن، ولی تو کتاب های اولا تو فقهشون و هم تو کتاب های تفسیریشون غالبا این معروف رو به همون معنی نیکی معنا میکنن، نه اونچی که در بین جامعه عرفه خودشون به معنای درست هم همین. ایشون آمنه خانم عوض این که به اون 30-40 منبع اصلی ارتسن رجوع کنه، هر اونجوری که میاد احتمال میدیم آخرش خودش احتمالات میگه، ولی آخرش میاد بگه بالمعروف عن العرف اتفاقا سازگاره عرف اون موقع داره میگه بابا میگه در دیگه دلیل بقیه چی نه اینجوری معنا میکنه، میگه در اون موقع چون قرآن میخواست بیاد بگه آوازنا با مردا برابرن جور در نمی اومد، میگه آقایان عرب ها که حق زنا رو میخورید به عرف خودتون با اینا بگید چی بگیشم رفتار کنید، اگرچه مردان بر زنان چی هم تو جامعه شما برتری دارن. این شو تفسیر قرآن رو دستت درد نکنی. بنابراین در جامعه ما و در جامعه ایدئال قرآنی که نباید مردان بر زنان برتری داشته باشن، فاتحه این آیه رو بخون بری پی کارش. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. من یاد عرض میکنم جلسه بعد انشاءالله یه ما شبهه بریم تو خونه انشاءالله. مورد دیگه آیه معروفه الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ حالا قوامون چی معنا میکنیم باشه؟ این آیه میگه الرجال مرد قوامون، حالا نمیخوام تمام معناشو بگم، معنیه که ایشون میگه یعنی مسئولیت دارن، نوکرن و حمال علا دیگه چرا علا رو بلش کن، یعنی نوکر زنان مسئولیت دارن در برابر زنها علن میسان بیما فضل الله و بعضهم علا بعض. دو تا شرط داره و اونی که این فضیلت را داشته باشه خیلی برست منا میکنه، یعنی اگر مردی خله اینو نمیگه برو، مردی رو میگه فضیلت برتری واقعا داشته باشه، در اون صورت مردان یه ذره مسئولیت دارن نسبت زنان بیکن برتره. و دوم خرجی خونه رو چون میارن و به ما هم فقوم نمواله. و در جامعه ما که خانوم ها میرن کار میکنن برای آقایون هم کاری اصلا نمیذارن چی؟ اصلا بهش النساء و قوامون علی الرجال، درسته؟ پس بنابراین این باید ریختش آیه مال اصلا زمان ما نیست. چرا؟ چون دوتا شرط گذاشته قشنگ یا سریع دیگه میگه دوتا شرط گذاشته، اون شرط رو تو جامعه این نباشه نمیتونه بگه من رجال قوامون علی الرجال. تازه قوامون هم خیلی قوامون یا همش گفتیم دیگه، یعنی مسئولیت دارن، رئیس همینجوره که چی؟ الکی دیگه روش نمیگه بگی نوکرشن، همونو بخواد به ماسونه کافیه الرجال قوامون علی النساء شد، یعنی مسئولیت، یعنی آیه ای که درست برعکس ازش فهمیده میشه اینقدر به ماسونه این به این من. خب حالا جلوتر پس سالقات و قانتات و حافظات و لغیب این چطوری معنا میکنه؟ خانم های صالح قانتند در برابر خدا، مطیع خدا هستند و حافظات و لغیب اموال شوهر و غیره و امثال اینها را محافظت میکنند، یا نه به شوهر دیگه رب نداری که چی معنا میکنه اینجا را؟ اینا به وظائف غیبیشون عمل میکنن. ولی که تقابل نشوزه هنه اینا روز بالا خوزیست که باید درست کنیشون. خانمایی که شما میترسید که به حقوقشون انجام ندن، اول اینا رو موعظه کنید، بعد اینها رو در مزاجه در رفت خواب ترک کنید، سوم کتکشون بزنید بس روحون. فا این اطعنکم، اگر اطاعت از شما کردن دیگه نمیتونید کاری بکنید. اینا رو ایشون رو میخوام یه چطوری معنا میکنید و معنای برداشت نادرستش چطوریه؟ همین نادرستش به همین صورتی که من معنا کردم درسته؟ ایشون چی برداشت درست برعکس این یه طوری میبره اونور که دیگه فاتحه. میگه اولا با این بحث که شما دارید میبینید کاملا معلوم مال جامعه کجاست؟ ما نیست که مال جامعه اون زمانه که گفتم از اول. چرا؟ برای اینکه در جامعه ما مردا که از این خونه رو فقط نمیارن، زنا هم شریک. اگه بله یه جامعه ابتدایی باشه به این صورت مرد لیاقت برتری داشته باشه، یک خانمون خیلی دست باچه رفتیه، دو خرجی هم فقط آقا میده خانم نمیده، این مال اون موقع هست، اون موقع کتکش هم بزنه ابن نباره دست در نکن درسته؟ ولی ما میاییم آیه رو قرآن میگه ابرجال قوامون هن نصاب ما فضلنده ها، من نمیدونم چی کار کنم. یعنی تو سه تا برداشت که خیلی متفاوت از این آیه وجود داره، من اینجور دارم میگم ناراحتم. اول برگردیم یه معنای اون جلسه اون معنای درستشو بگم، جلسات دیگه این دو تا آیه رو انشاءالله برات ارجال قوامون علی النساء. ما اینجوری میگیم مردان بر زنان قیمومت دارن، قوام قیمومت قوام هستن، وظیفه سرپرستی و ریاست خونه را دارن. کوتاه نمیاییم علا افته چون بر زمان، یعنی یه ده بالا یه ده پایین هم اینا تو هر خونه، چون یکی باید رئیس باشه یا باید خانم یا باید آقا، بخواییم بگیم هرکی هرکی نمیشه، مسئولیت اداره خونه با آقایونه. چرا؟ به دو دلیل. عموما مردا از این چون این وظیفه ای رو از پس این مسئولیت برمیان. چرا؟ چون خدا این مرد رو اینجوری آفریده. من هر مرد دست باشه گفت و نمیگم، عموما مردا نسبت بزنم به ما فضل الله بعضهم علاقه هست، چون خدا اینها رو مردان رو از این جهت این توانمندی رو بهشون داده، برتر آفریده فرض نکنید به این من، این توانمندی رو خدا به اینها داده. دو مسئولیت ناناوری رو خدا برگردن اینها چون گذاشته، یک عامل اقتصادی، دو عامل درونی و نیرو و روحیه توانمندی اداره رو خدا در نهاد اینها گذاشته، این مسئولیت رو به مردها میسپاره به عنوان ریاست خونه. ظلم کنه بزنه بهادر نه، اداره کنه پولم خرج کنه. هفت سال ها خانم های خوب شایسته کسانی هستند که قانت باشند، مطیع زن مرد باشند. خب مطیع مرد باشند هرچی گفت؟ نه، در همه اداره هول هوش خونه. خب قانتات را عموما به این معنا میگیرن اینجا، قانتات یعنی اطاعت از شوهر. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اون آخرش بیه فعن افق نکن، اطاعت اگه از شما کردن، اینجا صحبت سر این نیست که اطاعت از خدا را بگه. قانتات قنوت لفظ قنطه به معنای اطاعت از خدا شاید یه اومده قرآن، اونو چرا اینجا میکشی پیش؟ اینجا به این معناست. خانم های خوب شایسته کسانی هستن که این مسئولیت رو میپذیرن از مردها و حافظات و للغیبه به ما حفظن دار. ازش برمیاد که خانداری رو کلن به عهده خانم رو داره میذاره. چرا؟ میگه تو وقتی شوهر رفت و بیرون کار کنی للغیب، اینا در غیاب شوهر چکار میکنن؟ حافظ غیبن، در غیاب شوهر کل مسئولیت خونه را اینها چی اداره میکنن؟ ریاست شما میکنی برنامه ریزی هستی به ما حفظ الله. بازم اونجا رو نگاه کن گفت چی طوریه قشنگه، میگه این فضل الله خدا چنین نیروی توانمندی رو خدا در نهاد مردا گذاشته. اینجا هم با اون گونه که خداوند این نیروی عصمت را در خانم ها گذاشته که خیانت نکنن در اموال شوهران، بهشون چی یاد داده و این اگه درست اعمال کنند میتونن بعد از شوهر خونه را خوب نگه دارن. اگر خانم اینجوری نبود، از اینجا به بعدش به واسطه روایات فقط در مورد مسائل جنسی است. یک، عدم تمکین خانم. دو، خانم کاملا تو خونه بند نشه. فقهای منجه میگن اگر اینجوری بود تخافونم شوزهاندن میترزید، یعنی بیمون را دارید، یعنی نزدیکی میشونه که این کار رو بکنه. نشوز یعنی عدم اطاعت به این معنا. این وظیفه ای که خدا بر گردنش گذاشته این کار رو نکنه، اول فعزوهن پند بدید به مردان، میگه نه ایچ بریم محکمه پند بدن خودتون. وحجروهن فی المزاجه، محروم کنید. ببینید فی المزاجه مال کجاست؟ کاملا معلوم مال مسائل جنسیست. دلیل ما این از آیه فوهام این قسمت آیه را مربوط کردن به مسائل جنسی به این دلیل فی المزاجه. وحجروهن آدم حسابی کود رفت خواب چطور میشه کودایی زد چود اگر نکو غیره نمیشه اونجا بیاری که. پس منظور از نظر بوهنه زدنیست که به نام فرمایش امام رضا علیه السلام میگه با چوب مسواکی که قدیما عادت داشتن پشت زیر بالششون و موقع آماده بذارن بغلش دیگر دارن. چوب مسواک چقدر درازش مکی میرن میارن نگاه کن متت بگیری از چرا اینجوری که مسواک نمیزن. درسته اینقدره، اینقدر حالا از سرشون بگیری بزنی چیزی نمیشی. به خاطر هم در روایت ما فقه های ما همه قطعه دادن به طوری باید بذارید، حالا با دسته گل یا نه با چوب مسواک یا هر چیز دیگه، یا با همین ذره سرخ نشه تا چی برسه کبود بشه، تا چی برسه سیاه بشه. اگر سرخ شد دیه دارد جرینگی و همینطور کبود و همینطور سیاه، هی میره بالاتر تا اینه ماره گوشت بود یهو بزنه استخون بشه دیگه حساب بشه با کلاغون کاتبی هست زن بله میگه باشه. خب پس ببینید در چه موردی قرآن گفته اینو. اولا در این موقعیت دلیل ما این که این کم باید باشه اینی که فیلم مزاجع گفته، علاوه بر این روایات ما از امام رضا از ائمه دیگه و فقها هم بر اساس این فتوا دادن اومدن اینو تفسیر کردن و از ربوهنه دیگه نه اینگه میان و از ربوهنه و از اینگه مسافرت ببریمشون جای دیگه چون داریم ضربتون فی الارض قرآن وقتی مسافرت رفتید میگه و از ربوهنه مسافرت بردن. اگه دیدی خانم خیلی دیگه چیز میکنه این ببریش مسافرت بکن. حالا اون میگه اون درست نیست وزر بوهون نه اینجا میگه بزنش اون تا بزنش بابا جون زبون مسئله فارسی هم شده زن یعنی بزن. درست اینا چیز وحشیه ماره یعنی ادبیات فارسی یا عربی یا هر چیزی. قرآن میگه وزر بوهون نه در این موقعیت به این اندازه اندازش از کجا فهمیدی؟ از قرائن شواهد و از معصومین علیه السلام. در چه موردی؟ فقط در مسائل که بر خانم واجبه انجام بده خونه تنبلی میکنه اصلا نمیتونه شد خور رو پف میگه میخواب بچه نگه نمیداره نمیتونه بزن خونه رو تمیز نمیتونه بزن. فقط اون مورد دوتون موردی که ارز کردیم به خصوص مورد مسائل که ارز کردیم غیر از این اصلا قرآن هم فعل اطاع نکن اگر اطاعت کردن از اینجا معلوم نشوز یعنی عدم اطاعته به قرینه مقابله متوجه میشید. نشوز آخه بعدا هم میگیم نشوز هم میشون چیزی که معنا میکنه بعضی کسایی دیگه هم نشوز هم چیزی که معنا میکنه قانونات چیزی که معنا میکنه. از این اطعنکم اگر از شما مردان اطاعت کردن میفهمید این نشوز ها نری اگر اطاعت نکردن از شما اون قانونات هم یعنی از شما اطاعت نکرد فلا تقو علیه این سبیل ها زور نکنید راه ببندید ان الله کان علی کبیر رو تو کلچما باشی خدا از تو کلچما داری، این الله کان علی کبیر رو درسته تحریف میکنه این مردم بی خود. این زدنی که تو قرآن گفته شده فقط در مورد اینه. تو ادبیات فارسی کسی اینجا رو بگه کتکشان بزنید معنا کنه، این کار اشتباه میکنه. داخل پرانتز بذاره باید بذاره چون درست یا نه، ضربه کوچیکی که رانجون نشه خیلیش گذشت یه هم میره سرخش نکنه یا این بابیان حرام هم بوده باید توبه هم بکنه. در چی؟ در این موقع حالا شما نگاه به این صورت، ما به این صورت معنا میکنم و هیچ مخالفتی با قواعد انسانی و غیره اینا نداره. مدیریتیست که در این حد میخواد این مسئله و اینجا حلش کنه تو خونه، به بیرون دیگه نرسه، اونم در همین حد، در همین محدوده، با این حدودی که قرآن گفته. بعد باید به این خفت و شقاق و بین ما بعد بحث حکمیته. از این خونه یه نفر، از این خانواده یه نفر، این دادگاه خانوادگی هنوز به دادگاه به خونگی، بعد خانوادگی، بعدش میری دادگاه بیرونی. ما از همون اول آبرو میره الله میندازیم دادگاه بیرونی. اولی کسی که میفهمه چیه؟ بیرونی ها میفهمه. این کار درستی نیست از جهت قرآنی. ما باید بین خودمون اینجوری مسئله حل نشه خانوادگی، بعد یواش اونجا میریم. از اینجا معلوم میشه این وضعیت حاکم نیست، چون هنوز به فرصت دادگاه خانوادگی نرسید. آیه بعدی تازه میگه این داخل فقط بین زن و شوهره. درست شد؟ این قرآنی که قرآن میگه اینه. حالا ما بیاییم همه شو بخواییم زیر سوال بریم. قرآن نگفته که خدا مردها را برتری از این جهت داده که میتونن خونه را اداره کنن. قرآن گفته بعضهم علی بعض. شو میگه میگه بعضی را بر بعضی ما برتری دادیم. این بعض ممکنه مرد باشه، ممکنه یعنی اینا تفسیر برعی هاییست که خود طرف هم میفهمه کجا کنه حرف میزنه. تو زبان ادبیات عربی بعض هم علا بعض، برخی را بر برخی دیگر، یعنی بر یک دیگر، برای یک دیگر اول جمله کاملا مشخص. ارجاء قوامون علی النساء هیچ کس از شما به ذهنش نخورد که منظور این استش که بعضی بر بعض، یعنی ممکنه خانم‌ها بر آقایون یا آقایون بر خانم‌ها خدایی توانمندی را بهشون داده باشه. نگاه کنید ارجاء مردان سری نمیتونیم ازش دست برداریم. قوامون بعدا عرض میکنم چندین معنا داره، این معنایی که گفتیم اینجا داریم درسته. چرا؟ چون علا بعدش اومده یک نوع سمتی را به مردان میده که به خانمها نمیده، با این علا فهمیده میشه. به ما دلیل میاره. چرا؟ میگه این توانمندی رو من تو مردا گذاشتم فقط. به ما فضل الله بعضهم علا بعض، یعنی این توانمندی است که خدا داده به مردان بر زنان. اینجا ایشون میگه چی؟ توانمندی است که بعضی ها بر بعضی دیگه داده. ممکنه این بعض خانم باشه، بعض اون بعض رو آقا باشه. میگیم آدم حسابی اینجا که اونجور باشه جمله این وری با اون بقید چی میشه؟ همون قسمت اولش با هم ناسازگار میشه. و به ما انفقوم انواله، عامل اقتصادی نه عامل درونی، توانمندی درونی درسته؟ میگه اون میره اینقدر همبانی میکنه میاره، اجازه بده اینم داخل خرج غیره خوده رو اون مدیریت کنه. معناش این نیست که اینجا بیاد چی؟ حکومت رو آبه نازه و مشورت نکنه اصلا با زن ها؟ دست بزن به چیزی بود بگه مال منه. نه با این میگه تازه این حرفا را کلن قرآن میگه برای وقت دعوا. آدم حسابی ما وقتی که قرآن قانون رو میذاره برای وقت دعوا، وقت پیش قاضی رفتن نزدیک اون موقع ها، و اینا تو سیره پیغمبر اکرم، سیره دینی که قرآن پیشنهاد میکنه جای دیگه، میگه با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کنید، این حرفا رو ولش کنن، رجال قوامون علی النساء، ما دعواست. یک طرف باید بر اساس یه قانونی من باید بگم آقا حرف این درست یا حرف این درست نیست یا نه، اینو برای اون موقع گذاشته، برای این نداشته که شما همون اول خانم طلبه هست مثلا میخواد آقا بایش ازدواج کنه. بنده از همین اول عرض بکنم به شما کهنه شستن و غیره و اینها و عوض کردن بچه و چیزهای دیگه در مسئولیت من نیست. خود قرآن هم گفته ازش برده درسته، در روایات و غیره هم همینه، هیچ همینگم به این فرقا نمیدیار طلبا میدیار که ماست من داریم از همین اول چی؟ زندگی نمیخواد بکنه، این زندگی قرآنی نیست، این زندگی از همون اول آماده میشه برای محکمه. این برای اون موقع من مطالب دیگه شو بعدا نظم میکنم. حالا نظریه بزرگانی دیگه در این زمینه این دوتا آیه، آیه قبلی و آیه آخر، حالا این بعد چی با شبهه همجوری من گذاشتم موند که این واقعا بعضی از بزرگان هم اینجا خراب کردن کار تو بعضی از این آیات. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو که چی واقعا مفسره، به خاطر اینکه مسئله ای رو واقعا بخواد به خاطر ملاحظاتی از نوارشش برای خدا یک کلمه اولین بار بنویسه ننوشته و بهترین دقیقترین و واقعا مطابقترین با قرآن و کلمات اهل بیت اثری رو از خودش بیادگار گذاشته که علامه آن متحقیق به زمان الله آل کرده بین از 200 سال تازه آشنا میشیم بهش مردم. یک تفسیر خیلی دقیقی که حتی همین بعضی فقهای فعلی هم تفسیرهاش من دیدم از این آیه، چون باز نکته یا ایشکیشون یه متوجه نشدن. خیلی جالبه نگاه کنید زیر این آیات اونچه که علاقه فرمونده خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را آشنا به احکام آداب و اسرار دین بفرمونده، در فرج امام زمان علیه السلام و سلام تعجیل بفرما، الهی آتش را شما را به نام رکت ما رهبر کیان تشریع و تبیر مؤمنین مؤمنین مؤمنات بفرما، در فرج بزرگ با تعجیل بفرما، ما را نسیم را از مبالی ها به حضرت قرار بده، شهدا و امام شهدا و زلی و اساتید و امراد فرق در رحمتت بفرما و صلوات بر محمد و آل
محمد.
سلام علیکم. از اول شما نگاه درست کردید من اجازه را از اول دست در نکنم بری جوری دست را آدار
من تو کنی خواهیم
نه 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 ترابی و شباهت دامه
اون موعظه هم اگه تصدیه موعظه بنام
میگرده که در چیز بزنی تخابونه نوش و زمانی ها چون جنسیه این جهر آمده این مال این موقعیت
هست یک مرحله
بله قبول دارم بله مرحله بعده ولی خواهش برمیاد که مال این موقعیت تلفانه میگه که حالا من تو رو میزنم که بعدا با من بکنم این داره بله اینو هم بگیم نه همین اونم میگیم اونم بگو شما یک خیانت جنسی منظور میگیم خیانت جنسی آخرش آیه به یکی از دوستان بود باید نامش همین بود خیانت منظور جنسی آخرش به مرسخ بازی داره برمان میگیم این کارو بکن مثلا آره چه آیه اصلا بایی سازگار نیست آره طرف میگه اصلا چی؟ طرف اومده تجاوز کرده، شما موعظش کن خانم من، از این کارو نکن، بعد پشتتو بکن بهش.
نه نه نه،
نه به ترسه میگم، به ترسه را معنا میکنه، به ترسه مال اون جایی نیست که هنوز اتفاق نیفتاده.
زو زرافت
در آین شمای داده بگیم این جهاز بود، وگرنه قیاس قبل از جنایت میشه. ترسه را معنا میکنه، ما وارد مشابه زیاد داریم. خوف از اینجا به معنای نزدیک شدن و اون کار رو انجام دادن و تقریبا در اون موقعیت قرار گرفتن، و الا طرف نمیتونه بزنه میتونه. اونم من سلام علیکم،
شما خوبه؟ شما مقدمه دارید چه بحثی هست؟ نه خوب، 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 نه